رو در رشته پاور سیستم، در رشته همون برق میشه دیگه، برق فشار قوی، از دانشگاه لندن گرفتم. باز برگشتم ایران کار کردم در وزارت نیرو چند سالی، با یه فاصله از طرف سازمان انرژی اتمی به عنوان نماینده شو، همجور که خدمتون گفتم نماینده فنی نیروگاه بوشهر عازم روسیه شدم. منتها چون زبانشون میدونستم، امتحان ورودی برای دوره دکترا دادم، قبول شدم. امتحان ورودی خیلی سختی هم داره، امتحان فلسفه میگیرن، امتحان تخصصی میگیرن، امتحان
برای رشته برق،
برای بله بله برای رشته برق، برای تمام رشته های دکترا امتحان فلسفه میگیرن. بسیار درس مشکلی هست و خیلی سخت، خود روسا هم به سختی قبول میشن. بله اصلا به هر حال ما با مطالعه کتاب های فلسفه از زمان یونان قدیم و قبل از میلاد تا عصر حاضر،
بله،
خوندم کتاب های فلسفه، امتحانش هم دادم و خوشبختانه قبول شدم و امتحان تخصصی هم دادم و در اونم موفق شدم و به هر حال تز رو انتخاب کردم. تزی هست که بیشتر مربوط به نیروگاه هسته‌ای میشه. دو سه سال رو تز کار کردم و عرشبت حضورتون که بعد یه استاد راهنما گرفتم که به من یه مقدار کمک کرد و از دانشگاه موسکو دکترا گرفتم در زمینه نیروگاه های هسته.
بله. خب دکتر دوستکام، معمولا در هر کشوری وقتی میبینن یک استعدادی هست و به هر حال خیلی راحت میتونه از سد دروس سخت اون کشور بگذره، دعوتش میکنن که باقی بمونه اونجا و به کار بپردازه. از شما نخواستن که اونجا بمونید و در برخی از به اصطلاح میتونیم بگیم که دروس یا موادی که امتحان داده بودید یا به هر حال حرفه‌ای که به دست آورده بودید کمکشون کنید؟
چرا، برای منم این امکان بود اونجا، خوشبختانه حتی یه کار در بلغارستان برای من پیدا شد، در خود روسیه میتونستم کار کنم. منتها من در حقیقت کارمند سازمان انرژی اتمی بودم.
آها، پس باید
برمیگشتم. بله باید برمیگشتم و برگشتم و در حقیقت از اون تجربه استفاده کردیم که نیروگاه بوشهر به سرانجام رسید و الان استعداد داریم که به شبکه سراسری وصل هست و داره در حقیقت ایران به باشگاه کشورهای دارای نیروگاه اتمی پیوست
به همت جوانان اون زمان و به هر حال با تجربه های مثل شما. خب در لندن چطور های دوستگام، های دکتر دوستگام؟
بله در لندن
چگونه فوق لیسانس رو پشت سر گذاشتید؟
بله.
به صورت گروهی عازم شدید یا نه خودتون برای به صورت داوطلب رفتید؟
خودم پذیرش گرفتم از دانشگاه لندن، مکاتبه کردم از شبت حضورتون که پذیرفتن ما رو. من یادم هست که در اون دوره که حدود 20 نفر بودیم فوق لیسانس میگرفتیم، 3 نفر ایرانی بودیم.
بله.
که من از دانشکده فنی بودم، بارا تحصیل شدن 2 نفرم از دانشگاه صنعتی شریف بودن اونجا، بقیه از آرژانتین بودن، از آسیای دور بودن، چین، هنگ کنگ، ژاپن. فقط یک انگلیسی در دوره فوق لیسانس ما شرکت
بله.
داشت. بله. اونجا بعد از اینکه امتحان تئوری رو دادیم، 4 تا درس اجباری داشتیم، یه تز کوچک باید انتخاب می‌کردیم و اینو انجامش می‌دادیم که 6 ماه دوره تز طول کشید و اون هم نوشتم به زبان انگلیسی و امتحانی هم باز علاوه بر امتحان کتبی که داده بودیم، یه نفر اکسترنال اگزامینر میاد، به قول معروف یه آزمایش کننده خارجی از یه دانشگاه دیگه میاد، در حقیقت راجع به تز از شما سوالاتی میکنه و مطمئن بشه که این تز چیز نو و جدیدی هست و قابل ارائه در مجامع بین‌المللی هست، که اون امتحان رو هم در حقیقت دادم.
خب اون وقت تو انگلیس سعی میکردی که در کنار درس شطرنج هم بازی کنید، عضو تیم دانشگاه بودید یا خیر؟
بله بله
کنار گذاشته بودید.
نه خیر، اونجا هم شطرنج رو هیچ وقت کنار نمی‌گذاشت، شطرنج در حقیقت همراه من بوده توی زندگی من.
بله.
زمانی که شناختمش. بله عرض شد حضورتون که اونجا هم بله جزء تیم دانشکده کولمری بودم، در حقیقت اونجا بودم، عضو تیم بودم و توی مسابقاتی که این ور اون ور در انگلیس مسابقات اوپلن بود شرکت میکردم. حالا اگر اجازه بدید یه مقداری راجع به خود شطرنج من توضیح بدم بفرمی. که چه محسناتی داره و چه مزایایی خود شطرنج داره.
همون شطرنگه یا شطرنگه یا پیکار اندیشه ها برای. بله.
البته من یه مقاله نوشتم به نام گشایش پارسی، توصیه میکنم به دوستان که اگر علاقمند هستن تاریخچه شطرنج را بدونن. بله. که آیا این شطرنج از هند اومد در ایران اختراع شد، چگونه
گسترش پیدا کرد،
بله چگونه گسترش پیدا کرد به اروپا و چگونه مکتب علمیش در اروپا بنیانگذاری شد، چه کسانی شطرنج را تئوریزه کردن پیش بردن. مقاله را مطالعه بکنن، اطلاعات جامعه اونجا هست.
بله.
یه تعریف خیلی قشنگ دکتر تاراش میکنه از شطرنج، میگه که شطرنج مثل موسیقی و عشق میتونه باعث تسکین روح انسان ها بشه.
بله.
خیلی تعریف قشنگی کرده این. عرشبت حضورتون که میدونین که عرشبت شطرنج را آمیزه از هنر، ورزش و علم دانستن.
دقیقا.
فقط ورزش تنها نیستش و یکی از این بزرگان اینو تشبیه میکنه به ژیمناستیک عالی مغز.
بله.
همون کاری که ژیمناستیک معمولی با ماهیچه های بدن میکنه، ماهیچه ها رو پرورش میده به عنوان یه ورزش زیربنایی، شطرنج با سلول های مغز میکنه، سلول های مغز رو پرورش میده. انسان، مغز انسان دارای حدود 200 میلیارد سلول هست که یه انسان معمولی در طی عمرش مثلا 70-80 سال عمر کنه فقط از 10 میلیارد از این سلول ها استفاده میشه و 190 میلیارد دیگرش تقریبا رزرو باقی میمونن.
بله.
تحقیقات علمی نشون داده که در مورد شطرنج بازها تعداد بیشتری از این سلول ها فعال میشن،
استفاده میشه.
بله. و تا حدود 14-15 میلیارد از سلول های مغز شطرنج بازها فعال میشن و در حقیقت این خودش کمک میکنه به این که هوششون بالاتر بره. تجارب زیادی هم در اتحاد جماهیر شوروی سابق هست که در یه سری مدارس درس شطرنج هم کنار درس‌های دروس اصلی گذاشتن و بعد دیدن که شاگردانی که از این مدارس فارغ تحصیل میشن در رشته های ریاضی و فیزیک از هم شاگردی های دیگرشون جلو میفتن، مدارسی که در واقع شطرنج گذاشته بودن اونجا. به هر حال تحقیقات دیگری که شده نشون میده که دشمن شماره یک آلزایمر هست. دشمن شماره دو آلزایمر، حالا بعد نیست اینجا اشاره کنیم، جدول کلمات متقاطع هست و بعد از اون هم زبان خارجی هستش. یعنی شما زبان اول خارجی، دوم خارجی، سوم خارجی یاد بگیری، در حقیقت شانس، حالا بعد شانسیه بگیم، این که آلزایمر بگیره را به
صفحات مغز میتونن راحت بله به فعالیت وادار بشن. پس بنابراین توصیه میکنیم که عزیزانی که پا به سن میگذارند و داریم میبینیم در پارک ها که شطرنج بسیار پهن و گسترده هست و عده بسیاری به شطرنج میپردازن. خب جناب دوستکام، زمانی که اجازه بازی شطرنج در ایران داده نمیشد شما و بعد حضرت امام شطرنج رو به عنوان یک بازی حلال اعلام کردند، شما این رشته رو چگونه ادامه میدادید یا اصلا ادامه ندادید در اون مدت؟
بله، دوران سختی بود. من یادم هست به اتفاق آقای صفوت و چند نفر از دوستان دیگه دوره داشتیم، هفته یه بار جمع میشدیم در دفتر شرکت یکی از دوستان و اونجا شطرنج بازی میکرد.
بله.
و مسابقه میگذاشتیم. آقای صفوت از خاطراتش برای ما تعریف میکرد. هر شبت حضورتون که ما در تقریبا اون موقع شطرنج زیرزمینی شده بود. بله. اونتا ادامه داشت، شطرنج بازا شطرنج بازی میکردن، محافل کوچک بزرگ تشکیل داده بودن و شطرنج رو زنده نگه داشتن در اون فاصله.
بله. خب در کنار شطرنج شما اشاره فرمودید که به کوهنوردی هم پرداختید. میتونم بپرسم که چه قله‌هایی رو صعود کردید و در کل برنامه‌تون برای کوهنوردی چی بود؟
بله، من البته دوران جوانی دو بار دماوند رفتم.
در چه فصلی؟
در فصل
مرداد ماه بود.
بله بله، تابستان بود. بله. رفتیم دریاچه تار یه بارش خوابیدیم اونجا، نزدیک پلور هست و بعد از اونجا رفتیم. قله راهنما داشتیم هر شبت توچال و اینا رو که سالی تقریبا یه بار دوبار میرم. یه هیئت کوهنوردی دانشکده فنی وجود داره که کماکان فعال هست، البته برنامه های خیلی سنگینی داره، اینا کوههای مثلا خارج از ایران، حتی کوههای کلیمانجارو اونجا میرن که البته من با اونا نیستم، تو برنامه های سبکشون شرکت میکنن، کوهنوردی های یک روزه دو روزه یا کوه پیمایی هایی که مثلا از این ور البرز شروع میکنن میسرن میرن اون طرف
به شمال کشور. خب هنوز دارید ادامه میدید کوهنوردی رو یا خیر یا سعی کردید که مثلا دوره های مختلفی هم در اون زمان ببینید، مثل سنگ نوردی، مثل صخره نوردی یا چیزهای دیگه؟ یا
نه خیر من این دوره ها رو ندیدم،
فقط کوه پیمایی کردم.
بله بله فقط کوه پیمایی ساده.
و غیر از دماوند چه سوتهای دیگری داشتید؟
معروف ترینش همین دماوند بوده، همین قله های اطراف تهران دیگه.
از تهران خارج نشدید؟
قله های اطراف سبلان رفتیم.
بله.
دنا رفتیم. قله های ایران اکثرا رفتیم.
اکثرا تشکر کردیم.
بله. کرکس هست به نظرم طرف های یزد هستش. آره اونجا هم رفتیم.
تو کوله بارتون شطرنج هم بود معمولا؟
تو کوله بار اگر دوستان شطرنج باز باشن میذاریم یه دستگاه شطرنج، ولی اکثر مواقع نیستن و دیگه بار سنگینی میشه سبک کوله رو سبکش.
حالا فکر میکنم اکثر خانواده ها دیگه تقریبا دارن و بلدن، نه آیه دوست؟
بله بله الان توی این سالهای اخیر به خصوص با ورود این نرم افزارها به صحنه شطرنج و مسئله اینترنت که شطرنج رو جهانی کرده، من فکر میکنم کمتر خانواده ایرانی شهرنشین، حالا بگیم شهرنشینانی که دسترسی به اینترنت دارن، کمتر خانواده هست که فرزندانشون با شطرنج آشنا نباشن.
بله البته شطرنجی که در اینترنت گذاشته میشه اکثرا حرکات ساده داره، نه بیشتر کاربر پیروزه تا کامپیوتر. نه
ببینید انواع اینا هستش الان،
سخت و دشوارش هم میتونیم.
بله الان نرم افزارهایی هست که شما میتونیم بریم باش بازی کنیم، دیتابیس بسیار وسیع از شطرنج هست، دیتابیس هست 2 میلیون 3 میلیون بازی داخلش هست، بازیه که از اولین بازیکنان شطرنج از زمان اشتاینیتس و لاسکر همه رو گذاشتن توی دیتابیس، شما میتونید ببینید. بعد در ضمن تورنمنت های متعددی هست به روز، شما میتونید برین بازی رو ببینین با تفسیر کامپیوتری و به این ترتیب شطرنج خودتون ارتقا بدید. الان دیگه شما نیاز به مربی نداره، کسی بیاد کلاس براتون بذاره و شطرنج درس بده، خود این نرم افزارا بهترین مربی هستن و قابل استفاده هستن به شرطی که یه مقدار زبان انگلیسی بدونه آدم.
بله دکتر دوستکام، شما از سوی فدراسیون برای فعالیت دعوت نشدید یا خودتون مایل نبودید که اصلا کمکی بکنید به این رشته ورزشی و در
چرا چند
بله آموزش جوانان رو اقدام بکنید؟
عرض شود که جزء این مدرسه شطرنجی که درست کردن من جز هیئت علمی اونجا دعوت کردن، رزومه رو فرستادم اونجا.
بله.
منتها باز به علت گرفتاری کاری دوستان دیگه زحمت تدریس اونجا میکشن. مقالات زیادی ترجمه کردم از زبانهای روسی و در مجله قدیم فدراسیون که چاپ میشد چاپ شده، مجله متاسفانه چند سال متوقف شده دیگه چاپ نمیشه. عرشبت حضورتون که به عنوان سمت هم چندین بار هم در زمان آقای دکتر مدداهی و هم زمانی که آقای کامبوزیا بودن از من دعوت کردن به عنوان مثلا دبیر فدراسیون یا عضو کمیته ها، الان هم عضو کمیته پیشکسوتان هستم. منتها وقتم کم هستش، دوستان جوانتر بیشتر زحمت این قسمت از کار رو میکشن.
بله. خود شما نخواستید با به اصطلاح عزیزانی مثل آقای قائم مقامی و مثل دیگران که استاد بزرگ هستند به مسابقه بنشینید، یا مثل اونها برحال در روی چند میز با جوانان مسابقه بدید، یا نه اصلا به این فکر نیفتادید؟
نه خیر، من عرض کردم بیشتر شطرنج برای من جنبه حرفه‌ای نداره. اون دوستانی که نام بردین شطرنج‌بازان عزیز و حرفه‌ای هستن و ما تا خیلی نزدیکیم به هم دیگه. با آقای قائم مقامی مسافرت با هم رفتیم، منزلشون من رفتم، با پسرم البته ایشون بیشتر دوست هست، پویان دوستکام که ایشونم شطرنج‌باز هستن. و یک بارم حالا اینجا بعد نیست اشاره کنم از پسرم که با کارسون که قهرمان شطرنج جهان هست در دبی، پسر من چندین سال پیش پویان با کارسون مساوی کرد.
بله. خب حالا که به پسرتون اشاره کردید، من میخواستم خواهش بکنم که بفرمایید که چه زمانی ازدواج کردید، شرایط ازدواجتون چگونه بود و چند فرزند دارید در حال
حاضر؟ رسیدیم به قسمت سخته.
سختش.
هر شبت حضورتون که من سال 1350 ازدواج کردم.
29 ساله بودید.
بله، تقریبا 30 سال. بله. من 23 ساله بودم. بله، ازدواج کردم و دختر فرزند اولم آیدا فارغ تحصیل دانشگاه پزشکی شیراز هستش، الان هم همونجا کار میکنه.
بله.
ازدواج کرده همونجا کار میکنه. یه نوه کوچولو هم دارم. هر شبت حضورتون که پسرم پویان هم که با خود من زندگی میکنه، ما فارغ التحصیل پلی‌تکنیک هست رشته عمران، ولی بیشتر وقتشو به شطرنج میذاره.
من همسرتون چی؟
همسرم هم در همین تهران هستن.
بله. خب نحوه آشناییتون از همین شطرنج شروع شد یا نه؟
نه خیر، اون به طریق سنتی پدر مادر رفتن خواستگاری و دیگه از طریق پدر مادر.
بله. خب افتخارات بسیار دیگری هم داشتید آقای دکتر دوستکام، ظاهراً همون به اصطلاح باهوش بودن و درس خوان بودن برای بچه های جهرم سبب شده که شما پیشرفت‌های خوبی در امر تحصیل و شغل و حرفتون داشته باشید. میشه به اونها اشاره بفرمایید که در چه مقاطعی سعی کردید که در جهت حرفه و شغلتون به کمک کشورمون اومده باشید یا خیر؟
بله، اشراد همونجور که خدمتتون گفتم اولین کار من در زوباهن اصفهان بود.
بله.
من تو دوره فرستادن، دوره تخصصی در شوروی سابق دیدیم. زوباهن اصفهان رو از فونداسیون تا بهره برداریش من بودم. بله. کار بسیار سختی بود، ولی خب به هر حال شب‌های زیادی اونجا خوابیدیم تا صبح، زمان راه اندازی نیروگاه.
بله.
داخلی زوباهن. بعد انقلاب که شد، تعداد زیادی از مشاوران خارجی ازشون خلعیت شد. دوستان من، همکلاسان من در شرکت مشانیر بودن، به من زنگ زدن که از زوباهن اگه امکان داره بیام وزارت نیرو، به دلیل اینکه کارهای زیادی از شرکت خارجی خلعیت شده و نیرو میخواستن.
بله.
من اومدم شرکت مشانیر مشغول کار شدم که پروژه‌های زیادی هم در وزارت نیرو اجرا کردیم، از جمله نیروگاه بزرگ اصفهان هست که روسا ساختن به نام نیروگاه شهید منتظری. نیروگاه توس بود پروژه های ما. خطوط انتقال 400 کیلوولت بود که اون موقع ساخته می شد. سالهای 50 و 60 تقریبا این شبکه سراسری ایران داشت ساخته می شد. هم از پیمانکاران خارجی خلعیت شده بود، هم از مشاورین خارجی، که این کارهاش افتاد روی دوش مشاوران ایرانی و با جمع کردن یه سری از کارشناسان ایرانی از داخل ایران و از خارج ایران تونستیم جای خالی مشاوران خارجی رو پر کنیم و این شبکه در زیربنایی برق کشور را توسط متخصصین ایرانی به بهره برداری برسون.
بله. خب این کلمه تونستیم من رو یاد همون لهجه جهرومی انداخته. بله. هنوز ته لهجه باقی است، ضمن اینکه خب شما چند زبان خارجی رو هم مثل زبان روسی و زبان انگلیسی رو کاملا آقای دکتر فرا گرفتید، هنوز زبان جهرومی یادتونه، لهجه جهرومی.
بله بله، لهجه قشنگی هست و ما تو خونه همیشه به زبان جهرومی صحبت میکنیم.
با بچه هم همینطور؟
با بچه همون هم همینطور. بله.
خب امیدواریم که این گونه باشه و انشالله این زبان شیرین واقعا فارسی و جهرومیش وقت فراموش نشه، چون میتونیم بگیم که از لهجه های شیرین کشورمون هست. الان بازنشسته هستید دکتر دوست؟
بله، من سال 86 بازنشسته شدم تأمین اجتماعی، منتها مجددا مشغول کار شدم به دلیل حالا تجربه که داشتم خواستم به نحوی به جوان ترها منتقل بشه.
خب 100% برای اشاعه شطرنج در زمانی که در کارگاه ها و میتونم بگم که کارخانه ها و شرکت های مختلف بودید تلاش کردید، سعی کردید که عده بسیاری رو برای حضور در مسابقات مختلف جمع بکنید، مسابقه حالا به روش سوئیسی یا دیگر روش ها قرار بدید و قهرمانی تعیین بکنید و به این شکل شطرنج رو اشاعه بدید آخر.
بله، همیشه تلاش کردم. زمانی که زوباهن بودم، زوباهن اصفهان، با روس‌ها اونجا مسابقه می‌گذاشتیم. تعداد روس‌ها با وجودی که مثلا 2300 نفر بود، اونا مایل بودن رو 10 میز بازی کنن، ما با وجودی که از شطرنج بازی اصفهانی مثل آقای انوشمر، آقای میرجانی اینا کمک می‌گرفتیم، باز نمی‌تونستیم 10 تا میز رو شطرنج باز تأمین کنیم.
بله.
منظورم اینه که به هر حال از اون فرصت استفاده می کردیم که از روس‌ها، یه دکتر شستاخوفی بود که استاد ملی بود، یاد بگیریم ازش. یادم خودم شطرنج مکاتبه‌ای باش بازی می کردم، یه داور گرفته بودیم در زوباهن، صبح که من میمدم حرکتم می گفتم به اون داور، اون به آقای شستاخوف می گفت، سیاه و سفید همزمان دو تا بازی را انجام می داد. و من بسیار از این استاد ملی روس آقای شستاخوف یادم هست، کتاباشم وقتی میخواست از ایران بره تمام کتاب شطرنجش رو داد به من، از ایشون بسیار یاد گرفتم.
بله. الانم در ارتباط هستید یا خیر؟
الانم بله، هر موقع برم روسیه باشون در تماس هستم، یا میبینمشون یا زنگ بهشون میزنم. بیشتر با آقای واسیکوف در تماس هستم که بعد از اینکه تحریم شطرنج برداشته شد، ایشون به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد و کلاساش هم که به زبان روسی بود من اداره میکردم. اون موقع تیم ملی ما آقای هرندی بود و یه سری از دوستان دیگه، آقای مأموری و آقای آریانشاد. کلاسای تیم ملی رو که به زبان روسی تدریس میکرد آقای واسیکوف، من اداره میکردم و هنوز با آقای واسیکوف ارتباط دارم.
بله. خب آقای دکتر دوستکام، الان توصیه شما برای خانواده هایی که فکر میکنند شطرنج شاید زمان درس بچه ها رو بگیره یا برفرض زمان برنامه های دیگرشون رو بگیره، چه صحبتی دارید؟ چه گونه بایستی این ورزش جا بگیره در بین خانواده ها، یا نه معتقد هستید که اصلا نبایستی بازی بشه؟
حتما باید جا بگیره. من یه مثال خدمتتون بذارم، شاید جواب سوال شما را داده باشم. در باز در زمان اتحاد شوروی سابق یه مدرسه گذاشته بودن که عرض کردم خدمتتون کنار درساشون شطرنج هم گذاشته بودن.
بله.
پدر مادر رو رفتن اعتراض کردن به مدیر مدرسه که این شطرنج چی شما گذاشتین؟ بچه های ما وقتی برمیگردن منزل میشینن شطرنج بازی میکنن به جایی که بشینن درساشون بخونن، و نگران فرزندانشون بودن که شاید دروس اصلیشون از دروس اصلیشون باز بمونن. زیر اعتراض پدر مادرها شطرنج رو از برنامه درسی اون مدرسه حذف کردن. بعدن معلوم شد که این شاگردا افت درسی بسیار شدید پیدا کردن. خود همون پدر مادرایی که رفته بودن تقاضا کرده بودن که شطرنج رو از برنامه درسیشون بردارن، دوباره مراجعه کردن به مدرسه و تقاضا کردن که نه، این شطرنج رو دوباره در دروس مدرسه جای بدن.
بله.
بسیار نقش مثبتی داره، بسیار سازنده. همین که انسان رو به فکر کردن، ورزش اندیشه ها بهش میگن، همین قد که انسان رو به فکر کردن وامی داره، در حقیقت نقش خودشون نشون میده.
آقای دکتر دوستکام، بسیاری فکر میکنن که در کنار شطرنج هیچ رشته ورزشی نیاز نیست، چون به هر حال بازی با مهره است و کاری هم نداره. خود شما نظرتون در این زمینه چیه؟ معتقد حالا به هر حال شما در کنار شطرنج کوهنوردی میکردید، احتمال داره یه تعداد شنا بکنن، یه تعداد با نرمش کارشون آغاز بکنن، چون وقتی به مدت مدیدی انسان بر روی صندلی مینشینه طبیعتا نیازمند این هست که حرکاتی از خودش نشون بده یا انجام بده که دیگه دچار مشکل نشه. خود شما نظرتون در این زمینه چیه؟
بله، همونجور که گفتم حتما باید با یه ورزش فیزیکی بدنی توأم باشه. توصیه های زیادی کردن قهرمانان شطرنج، شنا ورزش خوبی هست، کوهنوردی ورزش خوبی هست، یا هر ورزش دیگری. ببینید یه شطرنج باز به نظر نمیرسه که پشت میز که نشسته انرژی زیادی مصرف میکنه، ولی تحقیقات نشون میده که در یه بازی معمولی شطرنج که مثلا 4 ساعت طول میکشه، انرژی که یه شطرنج باز از دست میده به خاطر فعالیت مغز بیشتر از یه کشتیگیر هستش.
بله.
و این نشون میده که به خاطر از دست دادن انرژی به هر حال باید با توأم با یه ورزش فیزیکی دیگه دوباره در حقیقت یا با تغذیه، با تغذیه های مخصوص.
اتفاقا من می‌خواستم این تغذیه رو بپرسم که به نظر شما، حالا تعدادی میگن که بستنی سبب میشه که سلولای خاکستری مغز بیشتر بشه، تعداد دیگری شکل دیگری از تغذیه رو مطرح میکنن. خود شما وقتی شطرنج بازی میکنید نیازتون یا اصلا برنامه غذایتون چی؟
من تنها نکته که میدونم این هست که فاصله زمانی بین خوردن غذا و شروع مسابقه باید 2 ساعت باشه
حداقل.
بله، یعنی شما 1 ساعت قبلش اگر غذا بخوری و بری سر مسابقه، چون یه مقداری از سلولای مغز میخوان اون جذب غذایی فرمان بدن، حالا نمیدونم اینو پزشکا بیشتر
خود گردش خون هم به طرف
خود گردش خون برای
و افت فشار داریم.
بله بله، این فاصله رو باید رعایت کنن. حال به هر حال مواد انرژیزا داشته باشن. من در مسابقات اوپنی که زیاد در مسکو برگزار میشد، استاد بزرگا شرکت میکردن، میرفتم میدیدم همشون با خودشون مواد غذایی میارن اونجا. یکیشون قهوه میاره، دستگاه قهوه خودش میرسه برای خودش، یا موادی که شکلات یا موادی که به هر حال انرژی زا هستش، که در حقیقت اون انرژی را که اشاره کردم سر مسابقه دارن از دست میدن، به نحوی تامین میشه.
بله. خب خیلی ممنونیم از شما دکتر دوستکام. من خواهش میکنم به یکی از خاطرات شیرینتون اشاره بفرمایید تا در مدت 3-4 دقیقه وقت باقی مانده به هر حال شنوندگان از ارجمندمون از شما این خاطره رو به خاطر داشته باشن.
خواهش میکنم. مربوط به شطرنج باشه
فرق نمیکنه. حالا بله. به دوران ورزشیتون، بله. تحصیلتون، کارتون.
بله، عرشبت حضورتون که من شاید بهترین خاطرم با آقای صفت باشه. ایشون واقعا انسان بزرگی بودن، انسان شریفی بودن. عرشبت حضورتون که یادم هست که ایشون در سال 1342 اگر اشتباه نکنم، با وجود که در اون زمان مرحوم تختی هم زنده بودن،
بله.
مرحوم نامجو هم زنده،
بله.
بودن و اینا خب واقعا قهرمانان ملی ما بودن. یادم هست که این شخصیت والای آقای صفت به قدری خلاصه همه رو تحت تاثیر قرار داده بود که اون سال ایشون شدن مرد ورزش ایران آقای صفت، بله. و چون من باشون روابط صمیمانه نزدیکی داشتم.
تلاششون در اون سال فقط در رشته شطرنج بود یا رشته دیگری؟
نه، بین تمام رشته های ورزشی مرد ورزش انتخاب میکرد. توجه فهم. یعنی در حقیقت با عرض کردم با وجود تختی و نامجو، ایشون در حقیقت یه رده بالاتر قرار گرفتن و مرد ورزش شطرنج ایران شدن، که این خاطره خوبی.